أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بنا بود امروزون ورقه هایی که مال خود آزمایی بود بیاریم. امداری ما مشکل پرینتر پیدا کردیم. اینها انشاءالله ما فردا تنظیم میکنیم که از این 25 تا سوالی که خدمت آقایان داده بودیم، 3 تا سوال تستی، 5 تا هم سوال تشتیهی، که انشاءالله ما فردا خدمت آقایان تقدیم میکنیم. پس فردا هم که دیگه خلاصه رنگ بوی میلاد امام صادق و رسول اکرم نگذشته، به قول انشاءالله یک پول آدامس چیزی بنابراین خلاصه دوستانمون بزرگواری کنن، در خدمت بزرگواران باشیم. بحث ما در رابطه با تقیه بود که تقیه از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام، که رسیدیم به روایت معلب بن خنیس که فرمود ان المذیع الامر ناکل جاهد له، اونهایی که امر ما را شایع می کنن و اسرار ما را برملا می کنن مثل کسانی هستند که ما را جهد و انکار می کنن. در روایت امام صادق سلام الله علیه باز فرمود 90% دین در تقیه است، هر کس تقیه نکند دین ندارد. تا رسیدیم به روایتی از امام هشتم سلام الله علیه، می فرماید لا دین لمن لا ورع له، اون کسی که ورع ندارد، تقوا ندارد. فرق تقوا و ورع در یک جمله خیلی ساده، تقوا عبارت از اتیان واجبات و ترک محرمات، ورع یه مقدار بالاتر است، اتیان مستحبات و ترک مکروهات. یعنی خیلی عوامانه و خیلی همه فهم بخوایم معنا کنیم، ورع یه مقداری دامنش فراتر از تقوا هست. لا دین لمن لا ورع له، در روایت داریم کسانی که از مشتبهات و مکروهات اجتناب می کنن قطعا در محرمات واقع نمی شون، کسانی که به مستحبات عمل می کنن قطعا واجبات را ترک نمی کنن. و اضافه بر این که من روایت شریفی که از ائمه علیهم السلام نبی مکرم شیعه و سنی نقل کرده، روایت خیلی مهمیه که حضرت می‌فرماید که بهترین وسیله تقرب به من واجباته و از اون بالاتر هیچ کسی تقرب نمی‌جوید به من همانند تقربش به مستحبات. وقتی که به مستحبات عمل می کند کنت سمعه و بصره و لسانه، و من زبان او می شوم، چشم او می شوم، گوش او می شوم، بی یبصر و بی یسمع و بی یتکلم، وقتی سخن می گوید از زبان من سخن می گوید، وقتی نگاه می کند با چشم من نگاه می کند، با گوش من می شنود، دیگه اون رسیدن به مرتبه خلیفت اللهی هست که انسان به یک مرتبه می رسد که چشم برزخیه باز می کند و حقایق عالم را می بیند و صدای تسبیح نه تنها ملائکه بلکه تمام جمادات را هم می شنود. چون این و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم ولا ایمان لمن لا تقیت له ان اکرمکم عند الله اعملکم بالتقیه، گرامی ترین شما در نزد خدا اون کسی است که بیشتر به تقیه عمل میکند. فقیل له یا ابن رسول الله الا متى، این تقیه تا کی هست؟ حضرت فرمود الى یوم الوقت المعلوم و هو یوم خروج مهدینا اهل البیت و اون زمانی است که مهدی ما خروج میکند. فمن ترک تقیت قبل خروج المهدی فلیس منا، هر کس تقیه را ترک کند قبل از خروج حضرت ولی از ارواحنا فدا از ما نیست. مشخص بر این که قضیه تقیه مادامی که ظالمین و مستبدین در جامعه هستند و احساس خطر شود، تقیه هم هست. دیگه تنها زمانی که ترسی نیست و حکومت حکومت اسلامی است و عدل در سراسر جهان گسترده است و کسی نسبت به جان و مال و عرضش احساس خطر نمی کند، بعد از آمدن حضرت ولیعت ارواحنا فدا هست که یملع الارض قسطا و عدلا کما ملع ظلما و جورا. این هم کمال الدین مال مرحوم صدوق جلد 2 صفحه 371. در روایتی از امام عسکری سلام الله علیه، مرحوم قمی در تفسیرشون داره که البته مشهور بر این است که تفسیر قمی تمام روایاتش صحیحه و تمام رواتش ثقه است، که البته این مبنای آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه بوده نسبت به تفسیر قمی، که البته اواخر عمرشون نظرشون تعدیل فرمودن، ولی ما همون 27-8 سال قبل که تقریبا از سال 69 ما تو حوزه تدریس رجال رو شروع کردیم، 20 سال همون سال اولم ما بحث داشتیم در همین مدرسه فیضیه، ما گفتیم این فرمایشات آقای خویی ضمن این که ما نظرشون رو میبوسیم و روی چشمون قرار میدهیم به هیچ وجهی نظر صحیحی به نظر نمیرسد و تمام شاگردان ایشون هم این نظریه آقای خویی رو رد کردن، چون تفسیر قمی در حقیقت این رو عزیزان قشنگ دقت بکنن، تفسیری که الان دست ما هست به نام تفسیر قمی همش روایات علی ابن ابراهیم نیست، بلکه مخلوطی است از تفسیر علی ابن ابراهیم و تفسیر ابوالجارود. شما ببینید شاید بالای 40-50 مورد میاد روایتی رو از علی ابن ابراهیم نقل می کند و در کنارش چکار می کنه؟ میگه و من هنا رجعون الى تفسیر علی ابن ابراهیم، میره تفسیر ابوالجارود زیاد ابن منذر از بنیانگذاران و مروجین فرقه زیدیه در تبرستان و مازندران فعلی بوده. حالا ما کاری که یا ثقه هست یا ثقه نیست اون ما کار نداریم، ولی میاد بحث تفسیر ابوالجارود رو مطرح میکنه، وقتی تفسیرش تمام میشه میگه و من هنا رجع الى تفسیر علی ابن ابراهیم، یا من هنا رجع الى تفسیر علی ابن ابراهیم. پس این اشکال اول، این تفسیر همه مال علی ابن ابراهیم قمی نیست، و ثانیاً این تألیف خود علی ابن ابراهیم هم نیست، بلکه تألیف یکی از شاگردان ایشون است به نام ابوالفضل العباس که این خودش مجهوله، یعنی کسی که این تفسیر را به رشته تحریر در آورده خودش مجهوله. وقتی که ما این دوتا اشکال اساسی به این کتاب باشد ما نمیتوانیم. بله نظر اخیر آقای خویی فرمایشون فرمایش متینیه، اگر در هر کجا روایت مستقیم از علی ابن ابراهیم باشد اونجا ما میتوانیم بگوییم مرویین انهش ثقه هست، اونم مرویین انه بلا واسطه نه مع الواسطه. تعبیری را که اول تفسیر دارد که من نقل نمی کنم مگر از ثقه، قدر متیقن اساتید علی ابن ابراهیم را شامل می شود، نه اساتید اساتید، نه اساتید اساتید اساتید. یعنی اینطوری نیست که علی ابن ابراهیم در سند هر روایتی قرار گرفت تا معصوم همه ثقه باشن، نه، ما هم چیزی اثبات نمی شود از پاش، احتمال می رود ولی احتمال هم هست نباشه. نتیجم تا به اخص المقدمات قدر متیقن این هست که مرویین انه علی ابن ابراهیم ثقه هست، یعنی اون راوی اولی که از اون نقل می کند. البته اینم مشروط بر این که ما تضعیف مقابلی نداشته باشیم، یعنی توثیق علی ابن ابراهیم معارض با تضعیف شیخ طوسی و نجاشی و دیگران نباشد. اگر با تضعیفات دیگران باشد باز از درجه اعتبار ساقطه، چون توثیق علی ابن ابراهیم توثیق عامه، تضعیف شیخ طوسی نجاشی تضعیف خاصه، تضعیف خاص مقدم بر توثیق عامه. این انشاءالله عزیزان در نظر مبارکشون داشته باشن. دیگه حالا قدر متیقن این هست که از قرائن ما استفاده می کنیم که این فرزند باشد، این هست. ولی خب بزرگان ما این کتاب رو به عنوان متفقون علیه که مربوط به علی ابن ابراهیم است تلقی کردن. بزرگان ما فرزند ضعف راوی ابوالفضل العباس را ما برای شما عرض کنم اشکالی نگیریم، این قضیه هست. و این هم عرض کردم ما به عنوان یک قرینه میگیریم، ما یعنی در جایی که ما هیچ روایتی نداریم جز روایت علی ابن ابراهیم، ما میگیم عمل کردن به تفسیر علی ابن ابراهیم با این شرایط بهتر هست از این که ما بریم زیر پرچم اصول عملی سینه بزنیم با اصالت البراعه و اصالت الاشتغال و برای شما عرض کنم استصحاب و غیره بخوایم یک حکمی را اثبات بکنیم. یعنی بنده خودم برای نقید هستم اگر یک روایت ضعیفم باشه، ضعیف نه روایت کذب، روایت کذب اصلا حجیت ندارد، زن آور هم نیست، ولی یک روایت ضعیفیه به خاطر جهل راوی، به خاطر ارسال راوی و غیره، عمل کردن به این روایت از سینه زدن زیر پرچم اصول عملیه، حالا شرعیه باشد یا عقلیه باشد، چون اونها دلیل من لا دلیل لهه، ولی حدیث ضعیف که ابرا اگر سه تا بیشتر باشد که مستفیزه، اون که دیگه زن آوره، ولی اگر چنانچه حدیث خبر واحدم باشد در دوران امر بین این دوتا قضیه، در دوران امر از آن دقت کنند، در دوران امر بین عمل به روایت ضعیف یا رفتن سراغ اصالت البراء و اشتغال و احتیاط و امثال این، عمل به این روایت برای شما عرض کنم صحتش بیشتر هست، چون احتمال رسیدن به فتوای به نظر معصوم بیشتر هست. حالا ای حال مرحوم قمی متوفای 310 هست، یعنی حدود 19 سال قبل از کلینی از دنیا رفته. برای شما عرض کنم قال رسول الله صلی الله علیه و آله مثل مؤمن لا تقیت له کمثل جسد لا رأس له. خیلی واضح و روشنه، مؤمنی که تقیه ندارد مثل جسدی است که سر ندارد، چون تقیه سر آدم رو بیپاد میده، خیلی واضح و روشنه. این رو مرحوم شیخ الرعاملی هم در وسائل جلد 16 صفحه 223 حدیث 21410 نقل کرده. باز روایت دیگر از مرحوم قمی رضوان الله تعالی علیه، البته اینم عزیزان داشته باشند، این پدر و پسر علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم خدمتی که به تراث شیعه کرده اند از صدر اسلام تا الان بی نظیر بوده، نه کم نظیر، که این دو پدر و پسر احادیثشون تا حدود نزدیک 5000 روایته در کتب عربه مخصوصا در کافی، و این حجم روایات یعنی مشخصی که اینها شبانه روز ملازم نقل روایت بودن. مثلا پدر بزرگوارشون که وقتی میاد قوم حوزه علمیه قم که اون زمان دچار افراط شدید شده بود و هر کسی یک روایتی نقل می کرد در فضائل معصومین یا نسبت به علم غیب معصومین، بلا فاصله برچسب گلو می زدن، بلا فاصله بعد از گلو می گفتن کاذب غال، و هر کسی را قبول نمی کردن. احمد ابن محمد ابن خالد را به کاشان تبعید می کردن، سهل ابن زیاد را به ری تبعید می کردن، یعنی قلعگم می کردن روات را و شخصیت های بزرگ را. در اون زمان وقتی ابراهیم هاشم میاد قم و حوزه درسی تشکیل میدهد، تمام قمیین پای درس او مینشینند که نجاشی داره اول من نشر حدیث الکوفیین به قم ابراهیم هاشم. یعنی ما هیچ دلیلی نداشته باشیم در وساقت آقای ابراهیم هاشم جز مقبولیت او نزد حوزه علمیه قم در اون عصر افراطی شدید، همین کافیست در اعتبار روایات ابراهیم ابن هاشم. البته اینم از اون در نظر داشته، ما توصیه خاصی نسبت به ابراهیم ابن هاشم متاسفانه نداریم، جز همون تعبیر را که آی خویی رضوان الله تعالی علیه وقتی میاد میگه سید ابن طاووس در فلاح السائل روایتی رو نقل میکنه، ابراهیم ابن هاشم در اون روایت هست، میگه رواتهو سقاتون بالاتفاق. از اینجا آقای خویی میخواد برای شما هم استفاده کنه شهادت سید ابن طاووس را بر وساقت آقای ابراهیم ابن هاشم. البته این قابل بحثه. کی نوشته بود؟ ببینید این کتابی که دوتا کتاب نوشتن و این دوتا کتاب جز آبروریزی از شیعه چیزی نداشته. یعنی من معتقدم قلب امام زمان را این دوتا کتاب به درد آورد. یک کتاب همون از صحیح صحیح الکافیه، یکی هم کتاب مشرعت البهاره که همون همشهری های آقایان افغانی ها نوشتن، آقای محسنی نوشته. یعنی این دوتا کتاب ضربه‌ای که به شیعه زده شاید از ضربه وهابیت بیشتره. یعنی الان شما ببینید در شبکه های وهابی عمدتاً برای تضعیف روایات مربوط به حضرت ولیعصر ارواح نافدا، تضعیف روایات امامت استناد میکنن به همین کتاب صحیح من الکافی مالکی های بله بله نه محمودی نه بهبودی آقای بهبودی. برای شما عرض کنم این دوتا بزرگوار، ما ضمن که احترام می کنیم به هر دوی بزرگوار و برای ما هر دو عزیز هستند، یکی دست پرورده حوزه علمیه قم هست و دیگری دست پرورده حوزه علمیه نجف، ما نسبت به شخصیت اینها احترام می گذاریم، ولی نسبت و عمل کرد این دو بزرگوار منتقد هستیم. بهانه دادن به دست دشمنان اهل بیت، دشمنان شیعه، و به این شکل آمدن. و خب اگر بنا بود صحیح کافی بنویسن، خب شیخ طوسی می نوشت، شیخ صدوق می نوشت، خب کلینی 329، صدوق 381، شیخ طوسی 460. برای شما عرض کنم سید مرتضی می نوشت 435 یا 36، شیخ مفید 415 می نوشت، 413 می نوشتن، علامه هلی می نوشت، صاحب جواهر می نوشت. الان شما بیایید سهل بن زیاد آدمی نزدیک 2000 روایت داره. خب خیلی از بزرگان ما در رابطه با وساقت و ضعف و اختلاف دارن. خب میخواد الان من از شما سوال میکنم، شیخ طوسی در کتاب فهرست میگوید ضعیف جدا در رجالش، میگه توصیه کن ثقتون، میخوای چیکار کنید شما؟ ما کار به تعارض بین نجاشی و شیخ طوسی ما نداریم. این بحث اجتهادیه. یک مجتهدی میاد از قرائن و شواهد استفاده میکند وساقت سهل ابن زیاد را، به روایاتش عمل میکنه. یک فقیهی میاد به قرائن و شواهد و ادله وساقت آقای سلم زیاد قانع نمیشود، روایاتش رو ترک میکنه. ما که نمیتونیم بیایم یک نظری رو بدیم مثل این که ما بیاییم بگیم آقا ما میخوایم تمام برای شما احکام شرعیه صحیح را بنویسیم، شروع کنیم مثلا از زمان شیخ طوسی هر چه فتوای صحیح هست بگیم آقا فتوای صحیح اینه 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 اینه. خب به شما چه مربوط فتوای صحیح اینه یا نه؟ هر کسی مقلد یک مرجع تقلیده، اون مرجع تقلیدی که میاد میگه فتوای صحیح حکم شرعی صحیح اینه، حکم شرعی صحیح این نیست. من بیام بگم آقا احکام شرعیه صحیح این از یعنی از صحیح من الکافی از صحیح من الشریعه میرمیستم من، خب همه میخندن به من. بگر آقا شما دارید چیکار میکنید؟ خود نظر مراجع را تخته میکنید. بابا هر مرجعی به هر نتیجه میرسد برای اون بزرگوار و برای مقلدینش محترم است و حجت و عمل میکنه، و هیچ مرجعی هم نمیتونه بیاد بگه آقا مقلدین شما باید به فتوای من عمل کنن. نه، میاد نظرات خودش رو می نویسه، میگه این روایت با مبنای شیعه صحیحه با من، ولی این که ما بیاییم میگه ما از صحیح من الکافی این هست، از صحیح من التحذیب این هست، مشروعات البهار بنویسیم، خب آقای خویی هم میاد در مقام استنباط میگه این روایت صحیح من عمل میکنم، این روایت ضعیف رد میکنم. این فرق میکند با نظر مرحوم علامه. علامه میگه نظر شخصی من اینه. پدر بزرگوارش هم در روضت المتقین میاد نظر میده، خیلی وقتا نظر خود پدر بسر با هم اختلاف دارن. یک روایت ایشون میگه صحیحه، ایشون میگه حسنه، این میگه ضعیفه، اون میگه مرسله. این فرق میکند با این که ما بیاییم بگیم آقا از صحیح من الکافی یعنی این، از ضعیف من الکافی یعنی این. وقت این رو ما ملاج قرار بدیم، اون وقت بینید بستم سر اینه. عزیزان دقت کنن، یک دفعه ما بیاییم قرائن و شواهد را بیان کنیم، استدلال کنیم بر روایات کافی عین استدلال جواهری. خیلی محترم، من میام میگم آقا این دست از روایات همونطوری که کل آیه مجلسی کرده، من میخوام بگم آقا این روایت صحیحه به این دلیل، این روایت ضعیفه به این دلیل. نه اینکه بگم یک فهرستی بنویسم یک دفعه 3000 4000 5000 روایت کافی رو آقا ضعیفون 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 به این شکلی عمل کردن. فعلا افتاده دست وهابی ها. شما الان ببینید در این شبکه های وهابی عمدتاً این دو تا کتاب ملاک هست برای رد احادیث کافی، رد احادیث بهار. خب چیکار کنیم ما؟ علی حال این ارتبم یک بحث اجتهادی هست. اصلا بحث رجال بحث اجتهادیه، همین ابراهیم بن هاشم. خب اگر کسی معتقد باشد به توثیق خاص، ما توثیق خاص نداریم. شما نزدیک 5000 روایت رو بریزید دور، میخواد چیکار کنید شما؟ اصلا لازم نیست ما بیایم از صحیح من الکافی بنویسیم، یک دفعه بیایم بگم آقا روایات ابراهیم بن هاشم همه ضعیفه. خب نزدیک 5000 4000 700 800 تا روایت رو ریختیم دور دیگه، اصلا نیازی ما نداریم بگون اصلا. سهل ابن زیاد هم بیاریم چیز کنیم، حالا فرض بگیم آقا از این 1700 800 2000 روایت 1000 تا شاید با هم باشن، ولی غالبا هم نیستن، چون ابراهیم هاشم در طبقه سهل ابن زیاده هم طبقه هستن. خب 2000 تا هم از اون ور بیاره، خب 7000 تا رفت دور دیگه، چیزی نمون که تهش کنه دیگه. علا ای حالین یه مقداری من معتقدم دوستان و بزرگواران دقت بکنن، ما با عمل کرده خودمون برای شما عرض کنم کونو لنا زینن باشین ولا تکونو علینا شینن. حالا شاید این آقایان نظرشون نظر محترم و مقدسی بوده و ما عرض کردم نسبت به این هر دوی بزرگوار ما احترام میگذاریم، برای ما عزیزن، ولی این کتابهاشون رو کتابهای مضر به تشیع میدانیم. روایت از آقا امام مجتبی سلام الله علیه هست بله یا از امام هادی سلام، از امام عسکری سلام الله علیه. الان من راوی قبلش دستم نیست که ببینم مربوط به کدام یک از این بزرگواران هست. ان التقیت یصلح الله بها امتا لصاحبها مثل ثواب اعمالهم. تقیه‌ای که بیاید برای یک ملت صلح آور باشد معادل ثواب اعمال تمام ملت هست. یعنی اگر کسی بیاد یک تقیه ای را به کار ببرد، نتیجه این تقیه به صلاح امت باشد، پاداش این تقیه معادل اعمال امته. فَإِنْ تَرَكَهَا أَهْلَكَ أُمَّةً، اگر تقیه را ترک کند و یک امتی را هلاک کند. تارکها شریک من اهلکهم، تارک این تقیه شریک کسی است که این امت را هلاک کرده. الان شما ببینید، الان این دو تا شبکه شیطانی، یکی در لس آنجلس شبکه است به نام اهل بیت، در لندن شبکه فدک. الان شما ببینید این فحاشی هایی که دارن انجام میدهن، این اهانت هایی که دارن انجام میدهن، نتیجهش به امت برمیگرده و همین ها را بهانه قرار میدهند مذهب شیعه را زیر سوال ببرن، شیعه را دم خلاصه گلوله های دشمن قرار بدهند. خب قطعا کار این آقایان در حقیقت وسیله قتل و اهانت و تحقیر شیعه هست و در گناه اینها قطعا شریک هستند. یعنی فردای قیامت به خاطر اهانت های این دوتا به تعبیر مقام معظم رهبر شیعه انگلیسی، هر ضرری به شیعه برسد، هر جنایتی داعش بکند، در جنایت اینها سهیم هستن، شریک هستن، در روز شک شبهی نیست. عرض کردم وقتی در اسپایکر میان 1700 تا جوان شیعه را قتل عام می کنن، هر گلولهی که می زنن میگن انتقام توهینی است که یاسر الحبیب در شبکه فدک به عایشه کرده، که از این واضح تر، از این روشن تر. ولی زن حضرت می فرماید تارکها شریک من اهلکهم، تارک تقیه شریک کسی است که موجب هلاکت امت می شود. یقینا فردای قیامت امثال یاسر الحبیب در قد 1700 جوان شیعه و ده ها و هزاران جوان دیگر، حتی جوان های اهل سنت، برای ما فرق نمی کند، هر گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما محترمه، هیچ فرقی نمی کند. حتی همون داعشی که شمشیر گرفته، اسلحه گرفته ما را بکشه، ما قتلش رو واجب می دانیم، ولی بعد از کشتنش گسل دادنش رو واجب می دانیم، کفن کردنش واجب می دانیم، نماز خواندنش واجب می دانیم و دفن کردنش در قبرستان مسلمان هم لازم می دانیم. این دیگه فتوای همه فقهای ما هست و تصریح کلام حضرت امیر سلام الله علیه هم هست در خطبه، اگر اشتباه نکنم، 127 نهج البلاغه هست که با خوارج، همون خطبه‌ای که حالا من دقیقاً عدد شماره خطبه یادم نیست، که میفرماد ایاکم والفرقه فإن الشاذ من الغنم لذه، در همونجا در ابتداش امام امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید نبی مکرم یک فردی را که زنا کرده بود، زنای محسنه، او را دستور می داد می کشتن، سنگسار می کردن، ولی بعد از سنگسار اموال او را میان ورثه‌اش تقسیم می کردن. این طوری نبود که چون اون کشته شد حد جاری شد دیگه هیچ احترامی ندارد. اگر کسی را شلاق می زدن به خاطر زنای محسنه، از بیت المال بهش می دادن بره با دختران مسلمین ازدواج بکنه. یعنی ظلم و جنایتی که یک مسلمان انجام می دهد اینها به هیچ وجه مانع سقوط حق مسلم او که برای هر مسلم هست ساقط نمی شود. بله؟ بله، یعنی کسی که شهادتین رو بگن برای ما محترمه، شهادتین رو محرز بشه، شهادتین رو بگند و ارتدادشون برای ما قطعی نشه محترمه. بله، در باره خوارج حضرت فرمود که انما هم اخواننا فی الدین بقوا علینا، یا اخواننا بقوا علینا. بله، نه، اگر ناسبی مخرز بشه، نسب یعنی نسبت به اهل بیت ناسزا گفتن، ولی ما نداریم یکی از اینها الا شذ و ندب. از شاید 50,000 تایی از اینها یکی یا دو تا پیدا بشه، اونم ما ندیدیم کسی به ائمه اینها بخوان اهانت بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.